در آغازین دقایق این بخش با نیستان همراه باشید به مدت 58 دقیقه.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام، شب بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان خوب برنامه نیستان آرزو میکنم. امشب هم به اتفاق همکارانم این توفیق رو پیدا کردیم که این برنامه رو از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم کنیم به شما علاقمندان موسیقی. برنامه تخصصی نیستان از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه از این شبکه رادیویی پخش میشه. امشب هم دعوت میکنم با ما باشید و نیستان رو تا پایان بشنوید. برای برنامه امشب بخش‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که تقدیمتون می‌کنیم. در اولین بخش برنامه ندا رادمهر نگاهی خاص داره به مسائل حوزه موسیقی. فرنوش تدین کارشناس موسیقی در این برنامه آثار ارزشمند موسیقی رو معرفی می‌کنه. در پایان برنامه هم همراه می‌شیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو می‌شنویم. در بخش گفتگوی برنامه هم گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران، راجع به موضوع برنامه. امیدوارم آنچه در این برنامه تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
نیستان
از نیستان بشنوید.
از این لحظه آقای دکتر مرعاتی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارن. آقای دکتر مرعاتی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام ارادتمندم خانم رکنی گرامی، منم عرض ادب دارم به شنوندگان خوب برنامه نیستان و خوشحالم امشب در خدمتشون هستم. یک وقفه کوتاهی رو ما داشتیم در سلسله برنامه‌ای که در مورد تحلیل و بررسی تاریخ موسیقی غرب داشتیم و در دوره یا عصر کلاسیک بودیم 1750 تا 820 میلادی، فقط کوتاه بگم عصر روشنگری که شاهد اصطلاحا میگن یک گردبادی در گفتمان روشنفکری و جنبش انقلابی سیاسی بوده. حالا برخلاف این دورنما، دوره کلاسیک به لحاظ موسیقایی به دنبال محو اون پیچیدگی‌هایی بود که دوره قبلترش یعنی باروک داشت و خواستار یه عقلانیتی برای نسل جدید بود. حالا این دوره سعی کرد به همه فهم سازی موسیقی از طریق کنسرت‌های عمومی و دسترسی بیشتر به برگ‌های موسیقی یعنی نوتاسیون موسیقی کمک بکنه و فرمای جدیدی هم به وجود اومد: سمفونی، سونات سازی، کوارتت ذهی و به اصطلاح میتونیم بگیم برای مخاطبان جدید طبقه متوسط به همت آهنگسازانی که این نوت ها رو خیلی سخاوتمندانه در اختیار همه قرار میدادن، موسیقی در واقع یک پیشرفتی کرد. امشب خوشحال میشم که بتونم در مورد کنسرتو، یکی دیگه از ویژگی های اجرایی ارکستری در دوره کلاسیک صحبت بکنم. آثار حالا به اصطلاح خودمون زیرخاکی جالبی هم داریم که بتونیم بشنویم.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر مراتی از مقدمه‌ای که بیان کردید. منتظر میمونیم در بخش گفتگوی برنامه صحبت‌های کامل شما رو در خصوص موضوع برنامه بشنویم. در اولین بخش برنامه همراه میشیم با ندا رادمهر و بخشی رو که تهیه و اجرا کرده میشنویم.
نیستان
ندا رادمهرم در این بخش از برنامه نیستان، من رو همراهی کنید. از 14 دوره جشنواره موسیقی نواحی براتون خواهم گفت. شنونده گفتگوی من باشید با فاروق رحمانی از اعضای هیئت انتخاب 14 جشنواره موسیقی نواحی در سال 1400 که باشون به گفتگوی نشستم. در ادامه واسمون میگن که معیارهای انتخاب چی بوده و این روزها در چه.
من خودم شخصا بیشتر به همین اصالت مثل همیشه یعنی مد نظرم بوده، این بار هم مد نظرم بود که حالا باز یکی از چیزای جشنواره این بود که در واقع مبتنی بر اصالت باشه، ولی آفرینش حالا لبسی که در واقع درست کردن آفرینش درون قومی، یعنی این رو هم میخواستن که باشه توی جشنواره و من خودم با اون اصالت خیلی موافقم و مثلا عزیزانی هم که شرکت کرده بودن توی جشنواره که بنده افتخاری داشتم که اونجا باشم بیشتر به همین تاکید داشتم و خب انشالله که خواهیم دیدم اون عزیزان رو در که این موضوع رو رعایت کردن اون عزیزان رو در جشنواره خواهیم دید.
در واقع انتخابتون معیاراش اینطور بوده که از چارچوب‌های اصالت خارج نشه.
بله بله دقیقا.
بیشتر به نسل جوان توجه کردید یا اینکه هر دو در کنار هم؟
والا عرضم به حضور شما حالا بلوچستان خیلی مثل مناطق دیگه دستخوش تغییرات این مدلی نشده که مثلا آهنگی رو بعضی از اقوام از یک قوم دیگه بزنن یا حتی مثلا موسیقی ردیف دستگاهی یا هر چیزی داخل اون موسیقی بشه. موسیقی بلوچستان هیچ گونه چیزی نداره مگر اینکه گاهی بعضی از عزیزان اون سمت ما یه مقدار میل پیدا کنن به سمت موسیقی هندی، وگرنه به سمت اقوام دیگه یا مثلا موسیقی ایرانی پیش نمیرن اصلا، حالا به خاطر که عدم علاقه شونه یا به خاطر دوری مسافت راه با مرکز است یا هر چیزی. که بازم خوشبختانه عزیزانی که برای این جشنواره کار فرستاده بودن حتی به چیزم نرفته بودن که با هم مثلا به سمت رنگ بوی از موسیقی هند یعنی غیر از بادستی داشته
باشد. همون چارچوب مونده بود و
آره. و همون جووناشون هم باز هم مثل جوونای خیلی از مناطق دیگه که حالا آشنایی با انواع دیگه موسیقی دارن و همون آشنا بودنشون باعث میشه که گاهی بزنن تو خط اون موسیقی های دیگه، بلوچ ها اینطوری نیست، یعنی در واقع بیشتر تو همون چارچوب موسیقی خودشون کار میکنن.
شنونده گفتگوی من هستید با فاروق رحمانی از جشنواره موسیقی نواحی برامون بگید.
والا من که امیدوارم
خیلی خوب باشه. چه انتظاری ازش دارید؟
من امیدوارم خیلی خوب باشه چون عزیزانی که انتخاب شدن، حالا من بیشتر خودم بخش بلوچستانش رو به ذهنم هست، ولی از مناطق دیگه هم که عزیزان کار میکردن، اون شش نفر بزرگوار دیگه، اونها هم فکر میکنم خیلی نوازنده ها و هنرمندان شاخصی رو انتخاب کردن برای جشنواره. ما هم مشغولیم، همون ساز خودمون رو میزنیم دیگه. گاهی
آلبوم جدیدی، اجرای جدیدی؟
آلبوم که نه، اجرا هم که دیگه خب خودتون بهتر میدونید که همین کرونا و اینا بوده، گهگا اجرای آنلاین مثلا پارسال بود و اینا، ولی اجراهای حضوری دیگه حالا امیدواریم با همین واکسن ها که داره چیز میشه کم کم داستان کمتر بشه و باز دوباره رونق پیدا کنه. آره خیلی هنرمندا بنده خدا چه به لحاظ روحی چه به لحاظ بحث مادی قضیه واقعا تو این یک دو سال اخیر خیلی مزیده بودن. یکی از خوبی های جشنواره ها حتی بعضی از جشنواره هایی که شاید روی صحنه کیفیت خوبی مثلا ارائه نمی شده، حالا چه از گروه ها بوده یا چه از مسئولین جشنواره هر چیزی، ولی باز هم حداقل خوبیش میمون هنرمندا از تمام ایران که مثلا توی هتل جمع می شدن دیداری می کردن و اینا، از نظر روحی هم برایشون خیلی خوب بوده. یعنی حتی برام جشنواره هایی رو میگم که خیلی عالی هم نبودن، ولی این
برای همین که اقوام مختلف همدیگر رو یه سببی شده که ببینن، اون هم باعث میشه که روحیشون بالا بره.
دقیقاً دقیقاً.
چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران به صورت غیر رقابتی از تاریخ 29 مهر ماه تا 2 آبان ماه 1400 در کرمان قرار برگزار بشه. تو این شبها در نیستان با اعضای هیئت انتخاب چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی گفتگو میکنم که حتما تو شبهای آینده منتظر بقیه گفتگوها باشید و خود جشنواره هم از برنامه پخش خواهد شد، بخش های از اون اجراها که ما رو بشنوید.
تشکر میکنم از ندار رادمهر برای اجرای بخش اول برنامه نیستان و دعوت میکنم با ما باشید و ادامه برنامه رو بشنوید.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
آی هی بچه سلامتی اوجادم بر اوجادم
نیستان.
جانی عشق و صفا امرو گربارانه هست ای نازنین باخش دلداری وفا جانی عشق و صفا امرو گربارانه.
شبتون بخیر. ادامه برنامه نیستان رو از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. در این بخش از برنامه فرنوش تدیون کارشناس موسیقی آثار ارزشمند موسیقی رو معرفی میکنه. دعوت میکنم این بخش رو بشنوید.
فرنوش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. در این بخش از نیستان لطفا من رو همراهی کنید با معرفی آلبوم روایت اصفهان، اثری از پویان بیگلر، پریچهر خواجه و حسام اینانلو. قبل از اینکه در مورد آلبوم روایت اصفهان توضیحی بدم، شاید بهتر باشه با نوازندگان این آلبوم بیشتر آشنا بشیم. پویان بیگلر نوازنده تار، فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی از هنرستان عالی موسیقی و کارشناسی ارشد از دانشگاه هنر تهران، عضو گروه هم نوازان شیدا به سرپرستی استاد محمد رضا لطفی، از آثار او میتونم به آلبوم‌های خانه غریب، اشکافشان، سوی بهار، سفر خاموش، سازایان، عیار، عارف شیدا و در ستایش غزل اشاره کنم. پریچهر خواجه نوازنده قانون و فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد موسیقی و همینطور آهنگسازی از دانشگاه هنر، شاگرد اساتید سیمین آقارضی، حسین دهلوی، محمد اسماعیلی، فرهاد فخرالدینی، هوشنگ ظریف، کامبیز روشنروان، هوشنگ کامکار، احمد پژمان، شریف لطفی، محمد رضا درویشی، سیاوش بیضایی و سعید فرجپوری، عضو هیئت علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر، همکاری با گروه گلستان، ارکستر بزرگ سازهای مضرابی به سرپرستی حسین دهلوی، ارکستر موسیقی ملی به رهبری فرهاد فخرالدینی، همکاری با گروه هم‌آوایان به سرپرستی حسین علیزاده و گروه مولانا به سرپرستی شهرام ناظری. از جمله آثار پریچهر خواجه میتونم به دو کتاب گلنوش و ترانه که گردآوری، تنظیم و اجرای 40 قطعه برای ساز قانون اثر استاد سیمین آقارضی هست، کتاب‌های یاد در دو جلد 1 و 2، تنظیم و اجرای 30 قطعه برای ساز قانون از استادان موسیقی کلاسیک ایران و تنظیم و اجرای ردیف میرزا عبدالله برای ساز قانون اشاره کنم. حسام اینانلو نوازنده کمانچه، کارشناس علوم اجتماعی، هنر آموخته نزد اردشیر کامکار و استاد محمد رضا لطفی. از آثار منتشر شده حسام اینانلو میتونم به آلبوم رام که بداهه نوازی پیانو و کمانچه هست، یال و باد و هنگام که گریه میدهد ساز، شب آینه های نور، همساز، صبح امید و رهگذار اشاره کنم. امیر عباس ستایشگر تهیه کننده آلبوم روایت اصفهان در مقدمه ای در مورد روایت اصفهان نوشته که روایت اصفهان دومین آلبوم از مجموعه 12 تایی روایت هاست که در قالب دستگاه ها و آوازهای ردیف موسیقی ایران اجرا میشن. هر آلبوم چند اجرا از هنرمندانی رو در بر میگیره که رها از قید هر غرضی به روایت خود از آنچه میاندیشان میپردازن. روایت های شخصی و گوناگون تنها یک مشخصه ثابت دارن و اونها روند دستگاه انتخابی برای هر اجرا هست. یاران هم فکر در بسیط بساطی فراهم آمدند و نواخته های خودشون رو ضبط و ارائه کردند، بیان که روایت های دیگر نوازندگان آلبوم رو شنیده باشند. در این میان آشکار شدن ذهن و دیدگاه در میان نسلی که سعی بران شده از نظر اعتقاد به موسیقی دستگاهی یک دست باشند با تفاوت‌های زیبایی در اجرا جلوه‌گر هست. وفادار بودن به شاکله چیدمان دستگاه و سلسله درجات اون تنها نکته بایسته‌ای است که زنجیر اتصال در این روایت ها قرار داره. با هم بشنویم قسمت دیگر از آلبوم روایت اصفهان رو با هنرمندی پریچهر خواجه، پویان بیگلر و حسام اینانلو. من فرنوش تدیون در این بخش از نیستان با معرفی آلبوم روایت اصفهان اثری از پویان بیگلر، پریچهر خواجه و حسام اینانلو با شما بودم. برای شنیدن ادامه معرفی آلبوم ها لطفاً در شبهای آینده این قسمت از نیستان رو همچنان دنبال کنید.
تشکر میکنم از فرنوش تدیون برای اجرای این بخش از برنامه نیستان و دعوت میکنم با ما باشید و تا دقایق دیگر بخش گفتگوی برنامه رو بشنوید.
بیست سال با برنامه نیستان.
مروری بر 20 سال اجرای برنامه تخصصی موسیقی از رادیو فرهنگ.
بیست سال با برنامه نیستان.
شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. در ادامه تحلیل و بررسی موسیقی غرب در این برنامه میرسیم به کنسرتو. آقای دکتر مراتی در خدمت شما این برای اینکه توضیحاتتون رو در خصوص کنسرتو بشنویم.
بله، خب یک کنسرتو اصطلاحاً یه ویژگی‌های منحصر به فرد یه ساز سولو رو، حالا یک یا دو ساز سولو در هنگام دیالوگ با یه ارکستر نشون میده. اواخر سده 18 سازهای بادی و برنجی هم به این سولیست های پرطرفدار که پیانو و ویولون سازهای پرطرفداری بودن برای کنسرتو ملحق شدن و خب آهنگسازا هم با حال هوای شاخص آثارشون خیلی قطعات جالبی رو برای ارکستر خلق کردن و اصطلاحاً میگیم در یک مبارزه‌ای بین این سولیستا، چون کنسرتو یه تعقیب و گریز خیلی جالبی داره و به نظر میرسه حتی یک مبارزه است بین ارکستر و به اصطلاح اون سولیست که حالا میتونه یه ساز باشه و بعضی وقتا دو تا ساز. تا سده 19 آهنگسازا دیگه تو بخش ارکسترال کنسرتو صرفا به عنوان یه پیوستگی برای کیفیت ساز سولو راضی نمی شدن به این بخش و احساس می کردن این بخش می تونه یه شأن برابری براش قائل بشن. این تغییر تأکید اصطلاحاً میگیم که یه قابلیت‌های جدیدی رو به وجود آورد که شامل همین کنسرتو هم میشه. کنسرتو از دل پیشرفت‌های طراحی سازهای موسیقی شکل و قابلیت‌های فنی و بیانی جدیدی خلق کرد. حالا اگرچه از حدود 1600 ساخت سازهای زهی چندان دگرگون نشده بود و حالا خود ویولون که بعد از باروک خیلی متداول شد یا عموما میتونیم بگیم اصلا شکل گرفته تو دوره باروک ویولون، بنابراین طبیعی بودش که به ساز سولو کنسرتو تبدیل بشه. همچنین که اشاره کردم حالا سازهای بادی برنجی هم ساختار ساده و اصوات خیلی محدودی داشتن. تقریبا از 1700 به این طرف این سازها یه مقداری اوائل خب به ندرت اجرا می شد، ولی از خلال سده 18 و 19 خب به خاطر اینکه یک طراحی جدیدی برای پیشرفت سازهای بادی به خصوص بادی کلیددار و سازهای بادی برنجی اصطلاحا میگیم سوپاپدار شد، این بهینه سازی یا بهسازی نواختن دامنه خیلی بیشتری گسترده‌ای رو از آهنگا با سرعت تندتری ممکن کرد. خب چون کنسرتو هم نیازمند این چابکی برای نوازنده هست، تو سازهای بادی برنجی یه مقدار این کار خیلی مشکله و خب با این حالتهای سوپاپداری که در واقع تو سازهای بادی برنجی هم درست شد از قرن 18 و به خصوص 19 اینا سرعت تکنیکی بیشتر پیدا کردن و برای کنسرتو لازم دیده شدن و سبب حالا صداهای پرتنین بیشتری شدن. حالا از همه این سازها بیشتر و بیشترین پیشرفت برای کنسرتو از آن پیانو بود که حالا همین سازی که ما بهش میگیم پیانو فورته که همین جعبه به اصطلاح سازی که به صورت جعبه چوبی هستش و به تدریج از یه جعبه کوچکی تبدیل میشه اوایل دهه 1700 به یه پیانو بزرگ و تو سالن خیلی جدی هم به اصطلاح ازش میتونیم ببینیم. من فکر میکنم شاید برای شروع، چون این برنامه رو من 4 قطعه میخوام کمترم بتونم صحبت کنم که قطعات خیلی جالبی هم داریم، یه کنسرتو از روزتی، آنتونیو روزتی میتونیم بشنویم.
بله.
که برای ویولاس، این کنسرتو برای ویولاس و در سول ماژوره. این که از قطعات خیلی زیرخاکیه که من تونستم حالا پیدا کنم، فکر کنم جذاب باشه برای اصلا طعم کنسرتو رو بچشیم و بعد ادامه بدیم.
بله حتما میشنویم قطعه رو که معرفی کردید.